آقای دکتر اسماعیل زاده، درود بر شما و خوش آمدین به برنامه خودتون مشاور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران ارجمند و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه زمانتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین و امید دارم دوستان شنونده هم ما رو تا پایان همراهی بکنند. ما معمولا در مشاور پیامک‌های شنوندگان رو می‌خونیم و شما پاسخ میدید بنابر اطلاعاتی که در سوال آمده، اما قبل از اون آقای دکتر اگر موضوعی برای صحبت مد نظرتون هست بفرمایید.
اگر حضرت عالی و دوستان اجازه بدهن، امروز راجع به بیماری دیابت که متاسفانه یکی از بیماری‌هایی است که در جامعه ما شویه داره زیادی پیدا می‌کنه، می‌خوان حرف بزنیم، چون خیلی از افراد دیابتی گاهن آگاهی کافی رو از برنامه غذایشون ندارن.
بله بسیار عالی.
عرض کنم خدمتتون که خب به تبع شیوع روزافزون چاقی که داره اتفاق میفته، بیماری دیابت هم به موازات اون داره در جامعه زیاد میشه و آماری که در کشور وجود داره نزدیک به 10% از افراد جامعه مبتلا به دیابت هستن. حالا در برخی از استانهای ما این آمار بیشتره، در برخی از استانها کمتر هست، اما میخوام عرض کنم خدمت بیماران دیابتی که حتما غذا یک رکن اصلی برای سلامت اینها و طول عمر اینا هست و حتما باید به برنامه غذایشون در کنار داروهایی که مصرف میکنن یا انسولینی که تزریق میکنن حتما دقت بکنن. متاسفانه ناآگاهی که از برنامه غذای مناسب و مطلوب برای بیماران دیابتی ما وجود دارد باعث شده که این بیماران برای کنترل قند خونشون متوسل به دارو میشن و بعد از یه مدت این داروها با اون دوزهایی که براشون تجویز میشود جوابدهی کافی رو نداره و اینها میرون سراغ بالا بردن دوزهای دارویی و نهایتاً کار به تزریق انسولین، اول با دوزهای اندک و بعد باز به خاطر مقاومت بدن با دوزهای بالاتر انسولین سعی میکنن قند خونشون رو کنترل بکنن. این هم برای خود بیمار، خانواده بیمار بار اقتصادی بسیار زیاد رو به همراه داره، هم برای سیستم بهداشتی جامعه ما، در حالی که اصلاح شیوه زندگی متشکل از استرس و روان و تحرک و دقت به تغذیه و برنامه غذایی در این افراد میتونه نیاز این آدم ها رو به دارو و انسولین خیلی خیلی کمتر بکنه، کنترل بکنه و اون بار اقتصادی رو نه به خانواده‌شون و نه به جامعه ما در حقیقت تحمیل نکند.
متشکرم از توضیحات شما. در بخش بعدی برمیگردیم. شما همچنان شنونده مشاور هستید از رادیو ورزش. راه ارتباطی شما و این برنامه که ویژه تغذیه ورزشی به شما تقدیم میشه، سامانه پیام کوتاه 30306. خوش آمدید به بخش دوم این برنامه از مشاور که در حضور آقای دکتر اسماعیل زاده در خصوص تغذیه در ورزش صحبت میکنیم. آقای دکتر چقدر خوب که شما ورزش و تغذیه رو در کنار هم میبینید و تمام راهکارهای تغذیه‌ای که دارید رو با ورزش همسو میکنید برای گرفتن نتیجه بهتر.
بله کاملا تاکید به جا و مؤثر رو فرمودین. همطور که حضرت علی اشاره فرمودین، واقعا تغذیه و ورزش دو بال سلامت هستند و هیچ کدام بدون دیگری نمیتواند کمک کننده باشد، چه برای بیماران دیابتی ما چه در افراد سالم ما. یک برنامه غذایی رو اگر من بدون ورزش انجام بدهم خیلی در من تأثیر بکند، به مدت 2 یا 3 هفته تأثیر خواهد کرد و بعد کارایش از دست میدهد. همین داستان در مورد ورزش است. بنابراین ما باید حتما هم به ورزش هم به غذامون خیلی خیلی دقت بکنیم که طول عمر بیشتر رو داشته باشیم، به ویژه در بیماران دیابتی ما که این دوتا دیگه اهمیت دو چندانی پیدا میکنن. بله. که ما راجع به تحرک و ورزش در اینا صحبت کردیم، اما اگه اجازه بدین چند تا نکته رو در مورد غذای اینها عرض بکنم که چیکار باید بکنیم. یک باور غلطی که در بین بیماران دیابتی ما وجود دارد این هست که اینها برای اینکه دچار افت قند نشوند، چون افت قنده که اینا میفهمن و حالشون بد میکنه و بیحال میشن.
بله.
برای اینکه افت قند پیدا نکنن مرتب مرتب چیزهای شیرین میخورن که اون افتقنده از اون افتقنده در امان بمانن. در حقیقت به اینها این آگاهی داده نشده که شما اول باید غذاتو کنترل بکنین. وقتی که با کنترل غذا افتقند پیدا میکنین، این مفهومش اینه که دارو یا انسولینی که شما تزریق میکنین زیادیه، اونو باید با مشورت متخصص قدرتتون کمتر بکنین. متاسفانه تصوری که اغلب بیماران دیابتی ما دارن، انسولین یا دارویی که پزشکشون بهشون گفته به همون اندازه دارن انجام میدن. به محض اینکه من متخصص تغذیه بهش میگم که این غذا رو این مقدار باید بخوری، میگه نه من این مقدار که میخورم قند خونم میفته، حالم بد میشه. بله، اصلا هدف برنامه غذایی اینه. هدف اصلی یک متخصص تغذیه که به یه بیمار دیابتی مشورت میدهد اینه که شما با غذا باید طور رعایت کنی که قند خونت بیاد پایین، قند خونت بیفته، که اون همکار قدرت ما بتونه داروی انسولین شما رو کمتر بکنه. و الا اگه قرار بود هر دفعه شما انسولین ببری بالا بعد برای اینکه حالت بد نشه از اونور شیرینی بخوری، که وضعیت بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. متاسفانه در جامعه ما بیشتر بیماران دیابتی ما این حالت رو دارن. پس اگر بیمار دیابتی ما غذاش رعایت بکنه، باید در تماس نزدیک با همکار قدرت ما باشد که وقتی که افت قند مکرر در این فرد رخ میدهد به خاطر اینکه غذاش رو کنترل میکنه، طبیعتاً اون همکار ما، همکار قدرت ما، انسولین تزریق این فرد رو هی کمتر و کمتر میکنه، تا اینکه به یه جایی میرسیم که دیگه فرد واقعاً نیاز به تزریق انسولین نداره و با دارو میتونه کنترل بکنه. و حتی ما بیماران رو داریم که هم انسولین تزریق میکردن هم دارو میخوردن، و حالا که غذاشون رو دارن رعایت میکنن، انسولین قطع شده، داروهاشون به حداقل ممکن رسیده و با یک برنامه غذایی و برنامه ورزشی دارن در حقیقت قند خون خودشون رو کنترل میکنن. این نکته بسیار مهمه در بیماران دیابتی ما. خواهشم اینه هست که تمام دوستان دیابتی ما به این نکته دقت بکنن. خب اگه میخوام من یه برنامه غذایی مطلوب، من یه دیابتی هستم و میخوام یه برنامه غذایی سالم و مطلوب داشته باشم که قند خونم رو کنترل بکنم، چیکار بکنم؟ اولین نکته وزنه. یعنی باز اشتباه دیگری که باز در بین اغلب آحاد بیماران دیابتی ما و حتی در افراد سالم ما وجود دارد این هست که همه ما راجع به غذاهای خوب و بد اطلاعات خوبی داریم. میدونیم چربی بده، میدونیم فلان چیز بده، فلان چیز خوبه. اما نکته مشکلی که ما در جامعه داریم به جای اینکه نوع غذا باشه، بیشتر مقدار غذا است. ما متاسفانه اغلبمون به ویژه بیماران دیابتیمون مقدار غذایی که میخوریم خیلی خیلی زیادتر از نیاز ماست. یعنی فکر میکنه میوه خوبه، پس هر چقدر دوست داشتم میتونم بخورم، این به سلامت من کمک میکنه، در حالی که این تصور کاملا غلطه.
یا توت فراوان به جای قند با چای میخورن.
دقیقاً. یعنی اصلا به کالری مورد نیازشون دقتی ندارن. پس من به بیماران دیابتی توصیه‌ام این هست که حتما به مقدار غذایی که میخورن دقت بکنن، متناسب با سن، وزن و شرایط تحرکشون باید کالریشون رو کنترل بکنن. اگه وزنشون زیاده، به جای اینکه هی برن چربی نخورن، کره نخورن، اینها خوبه ها، کره نخوریم خوبه، نمیدونم چربی های بد نخوریم اینا خیلی خوبه، اما مفهومش این نیست که میوه رو زیاد بخوریم، مفهومش نیست که اون غذاهای خوب رو بیشتر از حد نیاز بخوریم که بتونیم وزن رو کنترل بکنیم. وزن یک عامل اصلی در بیماران دیابتی به خاطر این وضعیتشون هست که باعث بالا رفتن قند اینا شده. پس برای اینکه وزن رو کنترل بکنیم و به تبعش قند ما کنترل بشه، به مقدار غذایی که می‌خوریم دقت بکنیم، آرام آرام مقدار غذامون رو کم بکنیم. وقتی که مقدار غذا رو کم کردیم، افت قند در ما ایجاد می‌شد. افت قند یعنی اینکه دیگه بدن داره کارش رو درست انجام میده، اون قند و انسولینی که داشتم، اون داروی قند یا انسولینی که داشتم تزریق می‌کردم زیادیه. با همکار قدرتمون مشورت می‌کنن، دوز اونها رو میارن پایین‌تر. نکته بعدی 1.5 تا 2 ساعت یه بار خوردنه. بیماران دیابتی ما مثل بقیه افراد هر 2 ساعت یه بار یه میان وعده رو باید مصرف بکنن، و این میان وعده هاشون حتما باید یک وعده کربوهیدراتی رو داشته باشه. این که من صبحانه خوردم، بین صبحانه تا نهار یه میان وعده میخوام بخورم، مثلا 2 تا گردو بخورم، این قند خون منو کنترل نمیکنه، حالم بد خواهد شد و طبیعتا افت قند، یعنی اینکه از روز دوم رژیم رو میذارم کنار. بنابراین حتما با یک متخصص تغذیه مشورت بکنن، متناسب با دارو و انسولینی که اینا تزریق میکنن و متناسب با شرایط وزنشون یه برنامه تنظیم میشه که هم قند خون رو کنترل بکنه، هم از نوسانات قند در اینها جلوگیری بشه، هم وزنشون آروم آروم میاره پایین‌تر.
بله، متشکرم از توضیحات تکمیلی شما آقای دکتر. هم در مورد ورزش صحبت کردید، هم در مورد تغذیه صحبت کردید برای افرادی که دچار دیابت هستن، که طبیعتاً میتونه به ما کمک بکنه برای پیشگیری از دیابت هم. اما بریم سراغ پیامک ها. دوست عزیزی با 41 سال سن، وزن 77، قد 177 گفتن که ورزش بدنسازی حرفه‌ای انجام میدم، اصول تغذیه‌ای رو در حد توانم با فرض مصرف روزانه مولتی ویتامین و آب رعایت میکنم. با این حال که نوشیدنی حین ورزش وعده قبل و بعد از ورزش رو دارم، مغزها و مکمل آمینو اسید رو استفاده میکردم، اما حدود 6 تا 7 ماه هست که مداوم حتی زمانی که در حال استراحت هستم یک لرزش خفیف رو در همه اعضای بدنم احساس میکنم. مثلا به محض اینکه انگشته دستم رو صاف میکنم لرزش دیده میشه. چه کار باید بکنم؟ آیا به خاطر تغذیه است یا بدنسازی؟
به احتمال زیاد به خاطر وضعیت تغذیهشون و عدم دریافت کربوهیدرات کافی از راه رژیم غذایی هست. این دوستانی که بدنسازی میکنن گاهن به غلط به اینها گفته میشود که شما مقدار بسیار زیادی پروتئین رو فقط باید مصرف بکنین و اینها رو منع میکنن از خوردن مواد غذایی کربوهیدراتی که میگن اینها رو اگه بخورین چربی میاریم و اینها رو قطع میکنن و این محدود کردن بیش از حد کربوهیدرات ها و دریافت بیش از حد پروتئین ها باعث افت قند در اینها میشه و علامت های افت قند همین یکیش همین لرزش، سردرد، سرگیجی، پرخاشگری و علامت های دیگری که اتفاق میفته. بنابراین یک، این دوستمون وزنش نسبتاً خوبه، البته 2-3 کیلو اضافه وزن دارن، اما اون 2-3 کیلو احتمالاً به خاطر بار عضلانی است که در بدنشون وجود داره و این اشکال رو ایجاد نمیکنه. ورزش بدن سازی رو انجام بدن، حتما نیم ساعت ورزش هوازی داشته باشن، از مکمل های ورزشی استفاده نکنن چون اینها گاهن برای بدن لطمه رسان هستن. با یه برنامه غذایی خوبی که مقدار پروتئین کافی رو وارد بدن اینا بکنه میتونن به اون کارشون ادامه بدن. کربوهیدرات رو قطع نکنن، حتما قبل از وعده غذایی که قبل از ورزش میخورن حتما یه وعده بخورن که این مقدار کربوهیدرات های سریع الجذب داشته باشه.
بله.
در حین ورزش از نوشیدنی های حاوی گلوکوز و یه مقدار نمک استفاده بکنن که در حین ورزش افت قند پیدا نکنن و بعد ورزش هم از ترکیبی از غذاهای کربوهیدراتی و پروتئینی استفاده بکنن. طبیعتا این ورزشکار اگر حرفه این کار رو میکنه نیاز به یک مشاور تغذیه هم داره که همچین برنامه‌ای رو براشون تنظیم بکنه.
ممنونم از حضورتون. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم که این فرصت رو به بنده دادین. بنده هم خداحافظی میکنم.
در این لحظه به پایان این برنامه از مشاور رسیدیم و من زهرا محمودوند به اتفاق همکارانم فتانه سوزنده، تهیه کننده طناز صدیفی، صدا بردار و آقای دکتر اسماعیل زاده کارشناس محترم برنامه با همه شما خداحافظی می‌کنم.